بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. كلام در بررسی طائفه سوم از روایات بود که دلالت میکرد که مبادله کلب و صید جایز است و ثمنش صحت نیست. تا این طائفه بتواند مقید طائفه اول قرار بگیره، دو تا روایت ذکر شد که دلالتشون تمام لکن سندشون ضعیف بود. روایت سوم عن محمد ابن احمد ابن يحيى عن احمد عن ابن فضال عن ابي جميل عن الليث قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب الصيود يباع، فقال نعم ويؤكل ثمنه. در سند این روایت ابو جمیل مفضل ابن صالح است. من جانب بزنتی به اسناد صحیح از مفضل ابن صالح روایت نقل میکنه و نقله توثیق له. من جانب آخر ابن غزائری او رو تضعیف میکنه، تعارض جارح و معدل است، لذا لا يمكن اعتماد به نقل ابو جمیل مفضل ابن صالح. پس روایت از جهت سند معتبر نیست. اینجا نکته خوب ذکر بشه، و اون نکته این است که مدرسه نجف مرحوم آی خویی قائل است به ضعف مفضل ابن صالح، و این که ایشون تضعیفات منقول از ابن غزائری رو معتبر نمی داند. استناد مدرسه نجف به کلامی است از مرحوم نجاشی که در شرح حال جابر ابن یزید جعفی نجاشی نام جماعتی رو میبره که در بین اونها مفضل ابن صالح است، و بعد نجاشی میگه این جماعت غمض فیهم و ضعفو، چشم پوشی شده از اینها و تضعیف شده. مدرسه نجف میگه این که نجاشی مضعف و ذکر نمی کنه کأن ضعف متسالم علیه است بین الاصحاب، لذا اینجا مدرسه نجف میگن ضعف مفضل ابن صالح کأن متسالم علیه بین الاصحاب است، لذا هو ضعیف. عرض میکنیم که مدرسه نجف طبق مبانیشون نباید قائل به ضعف مفضل ابن صالح باشند، وجهش این است که در موارد دیگه وقتی نجاشی تضعیف یا رمی به غلو رو به صیغه مجهول ذکر میکنه، رمیه بالغلو، رمیه بالضعفه یا ضعفه، مدرسه نجف میفرمایند این تضعیف معتبر نیست لجهالت رامی، چون نجاشی به صیغه مجهول آورده و کسی که رمی به غلو و ضعف کرده مجهوله، ما نمیدونیم کیه، بهش ترتیب اثر نمیدیم. مثلا ببینید در شرح حال عبدالرحمن ابن ابی حماد که نجاشی گفته رمی به ضعف و الغلو، مدرسه نجف تعبیرشون اینه: لا یعتمد علی الرمی المذکور لجهالت الرامی فلم یثبت ضعف الرجل. فرمان نجاشی داره نسبت میده، میگه رومیا به ضعف و الغلو، اما رامی کیه؟ چه کسی گفته یه آقا ضعیفه؟ معلوم نیست. شخص مجهولی گفته این راوی ضعیفه، برای ما فایده نداره. خود نجاشی که نگفته ضعیفه. خب به مدرسه نجف عرض میکنیم نسبت به مفضل ابن صالح و این جماعتم عبارت نجاشی اینه: غمز فیهم و ضعفو، اینا تضعیف شدن. مضعف کیست؟ نجاشی اسم نمیبره. پس الکلام الکلام با توضیح بیشتری عرض میکنیم نجاشی گاهی نسبت به راوی رمی به ضعف یا غلو رو مطرح میکنه و بعدم خودش قضاوت میکنه. حالا قضاوتش گاهی موافقه، گاهی مخالف با اون رمی است. مثلا میگه علی ابن عباس الجراوینی رمی بالغلو و غمز علی ضعیف جدا. خب قضاوت هم کرده دیگه، نقل از مجهول کرده، خودش هم قضاوت کرد. گاهی نجاشی میگه رمی بالغلو قیل انه غالن و ما رأینا فی احادیثه شیئا یدل علیه، ما به غلو نرسیدیم. ما قضاوت میکنه مثبت و منفی. اما گاهی نجاشی از مجهول تضعیف نقل میکنه، خودش هم ساکته، مثل این جماعت که فیه مفضل ابن صالح. ما نمیتونیم این تضعیف رو به نجاشی نسبت بدیم چه برسه به کل اصحاب، ولو در برهه‌ای از زمان ما اعتمادن به حرف آقای خویی همین ضعف غمز فیهم و ضعفو رو علامت تضعیف میگرفتیم در کلمات اصحاب و نجاشی، ولی با دقت معلوم میشه چنین نیست. لذا نسبت به مفضل ابن صالح نه تنها ضعف متسالم علی بین اصحاب نیست، تضعیف نجاشی هم از این عبارت روشن نمیشه. فعلیه اگه تضعیفات ابن غزائری رو کسی معتبر بدانه، خب تعارض جاره و معدل پیش میاد، لذا ضعیفه، یعنی ملحق به ضعیفه، اعتماد نیست به نقلش. اما اگر کسی تضعیفات ابن غزائری رو ولو لعدم وجود طریق الی معتبر ندانه، و نقل بزنجی از او اماره وساقت میشه و ممکنه بگه ثقت. معذالک نسبت به مفضل ابن صالح تحقیق بیشتری میطلبه، کتب اهل سنت مراجعه بشه، کتب رجالیشون قدحهایی نسبت به مفضل ابن صالح دارن که یمکنو ان یعتبر مدحن به بعضی از جهات. و حالا باز اگه تحقیق بیشتری دوستان داشته باشن مطلوبه. فعلا نتیجه این که به خاطر تضعیف ابن غزائری سند این روایت معتبر نیست، لکن دلالت روایت تمام است که امام صادق علیه السلام در جواب سؤال لیث مرادی از کلب سیود فرمودن یباع و یؤکل ثمنه، میتونی بفروشی از ثمنش هم استفاده کنی، از نظر دلالت تمام این حدیث. روایت چهارم روایت عبدالرحمن ابن قاسم است در تهذیب. سند رو ملاحظه کنی ببینید ضعف در کجاست. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يسيد فقال سفت واما الصيود فلا بأس. کلبی که صیود هست که حالا معنا میکنیم این اصطلاحات رو، کلب صید، لا بأس به ثمنه. این روایت هم سندش مشکل دار. پنجم روایت فقه الرضاست، وعلم ان اجرت الزانیه و ثمن الکلب سختون الا کلب السید. ثمن کلب سختم مگر کلب السید که استثناء شده از سختیت. ثمن کلب سید سخت نیست. خب فقه الرضا رو بحث کردیم، انتصابش و احتمالات و بحثاش شده. روایت ششم روایت دعایم الاسلام قاضی نعمان عن علی علیه السلام انه قال لا بعث بثمن کلب سید. اینم تصریح میکنه بحثی نیست به ثمن کلب سی. خب ببینید اینا روایاتی است که دلالت میکنه که کلب سید ثمنش سخت نیست ولا بأس به. دقت کردید که همه این روایات ضعف سندی داره؟ روایت صحیح معتبر که مقید طائفه اول بتونه از نظر برهانی و استدلالی قرار بگیره ما نداریم. نهایت ممکنه کسی اجماع رو در این مسئله یا به عنوان دلیل مستقل یا به ضمیمه روایات مخصص قرار بده و مقید قرار بده برای طایفه اول، که بلا شبه اجماع من القدماء و المتأخرین ثابت است که بیع کلب سید و معاوضه بر او اشکال نداره. حتی مرحوم آقای خویی می فرماین ادعای اجماع محصلم جزاف نیست، که برسه به اجماع منقول. البته به یکی از علمای شیعه جناب ابن عقیل عمانی نسبت داده شده که ایشون بیع مطلق کلاب رو تحریم کردن استنادن به همون عمومات ثمن الکلب سختون، ولی غیر از ایشون در بین فقهای شیعه ما قائلی نداریم که بگوید کلب صید جواز معاوضه ندارد. خب دقت کنید، نگاه ما به روایات و رابطه بینشون چگونه است در پایان بحث اشاره میکنیم. فعلا طبق نظر مشهور و طبق برهان چجور باید مشی کرد، مشی اینه. نسبت به کلب صید ما روایت معتبر نداریم که طایفه اول رو تقیید بزنه. اگر کسی از این روایات وثوق به صدور پیدا کرد میشه مقید طایفه اول. اگر کسی اجماع رو به عنوان یک دلیل تعبدی اینجا قبول کرد، اجماع میشه مقید و مخصص روایات طایفه اول، یا اجماع به ضمیمه روایات میشه مقید طایفه اول. این نگاه برهانی و استدلالی از کردم، حالا یه نگاه خاصی است که در پایان ما جمع‌بندی بکنیم، اونجا توضیح خواهیم داد. خب دقت کنید، این نسبت به کلب صید، مباحثش روایات و بررسی به این شکل تمام شد. نسبت به عناوین خاصه دیگه فعلا، کلب ماشیه، کلب زرع و کلب حائط یا کلب بستان، که ازش به طور عمومی به کلب حارس هم تعبیر میشه، سگ نگهبان. حالا نگهبان مزرعه، نگهبان گله یا نگهبان باغ‌ها مثلا، وضع اینها چجوری است؟ آیا بیع این کلاب و معاوضه بر اینها جایز است یا جایز نیست؟ جمعی از متقدمین یا بل اطلاق یا بالتصریح میگن معاوضه بر این کلاب جایز نیست. ما عبارتهایی از شیخ مفید و دیگران در آغاز بحث خوندیم که مضمونش این بود که سمن کلب سحت است الا کلب سید. خب ظاهرش اینه که کلب حارس و نگهبان هم سمنش سحت. بعضی هم تصریح به این معنا دارن، مثلا مرحوم محقق در شرایع لا یجوز بیع شیء من الکلاب الا کلب الصید، بعد اضافه میکنن و فی کلب الماشیت و زرع و الحائط ترددون و الاشبه و المنع. آیا کلب ماشیه، سگ گله، کلب سگ نگهبان زراعت، سگ نگهبان باغ و بستان معاوضش جایزه یا نه؟ تردده و الاشبه و المنع. اشبه اینه که منع، نباید معاوضه، معاوضش مثلا باطل. پس جمعی از قدما به ظهور و به تصریح میگن این کلاب مبادلش جایز نیست. در مقابل این نظریه برخی از قدما و از زمان شیخ طوسی به بعد جمع کثیری قائلند که معاوضه بر این کلاب جایز است و محظوری نداره. عبارتهای ابن ادریس رو ببینید، برخی از عبارتهای مرحوم شیخ طوسی رو در مبسوط و خلاف قبلا اشاره کردیم. مرحوم علامه در تحریر یجوز و بیع و کلب سید و شرائه و فی کلب زرع و الماشیت و الحائط قولان اقرب هم الجواز، قائل به جواز و غیر ذالک من الکلاب یحرم التکسب به اجماعا منا. ابن فهد حلی در المهذب البارع و انما الخلاف الثلاثه الباقيه اعني كلب الزرع والحائط وهو البستان و کذ القول فی کلب دار لدعاء ضرورت الی و لاقوا جواز البیع. خب اینجا باید بررسی کنیم ببینیم دلیل قائلین به جواز بیع این کلاب خاصه چیست؟ و به عبارت اخرى طائفه اولی داشتیم ادعا شده است اطلاق داره سمن الکلب سختون، باید ببینیم اخراج کلب حارس به اقسامهی از تحت این اطلاق به چه دلیل است؟ چرا جواز بیع داره؟ جواز معاوضه داره؟ کلب نگهبان؟ ادلهی گفته شده بر جواز معاوضه بر این کلاب که این ادله رو باید بررسی کنیم و بعد ذیل این ادله ببینیم آیا اگر اخراج این کلاب از تحت اطلاقات دلیل برش داریم، آیا دلیل این عناوین خاصه رو خارج میکنه یا نه دلیل یه عنوان عامیست که اون عنوان عام در سایر کلاب نافعه هم ممکنه مؤثر باشه. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد
وآل محمد.